بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مسئله ما سر شرایط تحمل و نقل حدیث بود.
رسیدیم به پاراگراف و اما نقل
حدیث. اما در شرایط تحمل حدیث رو عرض کردیم، معنای تحمل رو عرض کردیم، گفتیم تحمل حدیث یعنی وقتی که راوی در حال تلقی روایت و گرفتن روایت از امام معصوم یا از راوی دیگری است، اینو بهش میگن تحمل حدیث. چند شرط داشت. اولین شرطش عدم اعتبار بلوغ بود، دومی عدم اعتبار اسلام بود. بله، اولین شرط تمیز بود، بعد عدم اعتبار بلوغ، عدم اعتبار اسلام.
عدمیات شرط میشه.
و بله،
هیچ بگیم عدم شرط، عدم یه چیزی شرط.
بله دیگه، نبودش نمیشونه بگیم شرطه، مرادمون نیست که اون شرطه، میخوام بگیم اگر اون نبود علیش گفتم به تحمل خلالی وارد نمیشه. بله، اما امروز بحثمون سر نقل حدیثه. یکی از شرایط نقل حدیث وثاقته. و در وثاق گفتن کسی که میخواد حدیث رو نقل کنه باید وثاقت داشته باشه. وثاقت به معنای صداقت نیست، به معنای تحرز عن الکذب. یعنی چی؟ یعنی کسی که در حرف زدن و در قول و نقل قول، این که بخواد دروغ بگه اهل دروغ گفتن نیست. این به این معنی نیست که این شخص هیچ وقت دروغ نمیگه. نه، چرا؟ دروغ میگه، ولی دعبش، اخلاقش، اون شناختی که دیگران ازش دارن، میگن ایشون اهل دروغ گفتن نیست. اما اینکه آیا واقعا تو زندگیش چی دروغ نگفته، خب چرا رو باید کذبم گفته باشه؟ ربطی به مسئله ما نداره. که بعد کسی ادعا بکنه که خب به خاطر اینکه کذب یه صفت و یه گناهیه که به قول معروف و از هر کسی سر میزنه. اون چیزی که عقلای عالم، باز این چراش هم خیلی چرای دقیقیه، چرا ما میگیم اصلا نباید دروغ گفته باشه یا نه کاذب نباید باشه، تحرز از کذب داشته باشه؟ چرا؟ چون عقلای عالم همه قبول دارن هر انسانی به تناسب دروغ و کذب میگه، اما حرفو از کسی قبول نمیکنن که عادت به کذب داشته باشه و تحرز از حرف رو از کسی قبول میکنن که متحرز از کذب باشه. والا خب همه عقلای عالم میدونن هر کسی ممکنه دروغ بگه.
میشه بگیم که اطمینان بکنن به روایتش؟
خب بله، اون اطمینانه در صداقت و رعایت امانت در نقل برای عقلای عالم برای کسی حاصل میشه که او متحرز عن الکذب باشه. متحرز عن الکذب،
یعنی امکان داره یک کسی دیگه کافر هم باشه اما وثاقت.
بله، ممکنه بگم آقا این حرف آقا رو قبول میکنه، اصلا کاری به مذهبش ندارن. کاری به مذهبش ندارن، مجرد این که ایشون آدم یکی میگه این اهل دروغ گفتن نیست، اصلا دایی به دروغ گفتن نداره و یا اصلا اهل دروغ گفتن نیست.
این شرایط تحمل روایت،
این شرایط نقله. اولین شرط نقل حدیث عرض میکنم که همین وثاقت بود.
بعد آقای سبحانی بود
بفرم
کتابشون نوشته بودن، همون نوشته بودن وثاقت در کلام قدما و متأخرین اینا در سه معنا به کار میشه.
من اینا رو توضیح میدم، اینا مربوط به بحث رجالمون که اصلا بحث امارات و وثاقه رو که بحث میکنیم در رجال، میگیم خب وثاقت چیه و امارات الوثاقه چیه، و بعضی از صفات راوی رو ثقه بودن میدونن، بعضیا میگن بیشتر، بعضیا کمتر، و در جای خوش
بحث کردن قائم به شخص. پس راوی چرا اینجا آورده؟
نه، این در شرایط نقل حدیثه، یعنی گفتن ناقل حدیث باید این اوصاف رو پیش بشه. بله بله درسته، اگر بله
متحرزن.
خب حالا بحث اینه که ایشون اشکالش اینه که اگر ما بخوایم شرایط راوی رو بگیم باید در رجال بگیم، مثلا ربطی به درایه نداره، درست شد؟ اگر میخوایم شرایط حدیث رو بگیم، وثاقت که شرط حدیث نیست که، وثاقت شرط راویه، درست شد؟ ایشون در این مسئله میخواد به قول گفتنی یه تفکیکی بکنه بین شرط تحمل و شرط نقل، فلذا روی این مسئله اصلا مانور نمیده، تردللباب داره میاره. ولذا همین که ایشون گفت در وثاقت دنیای از حرفه، چون فقط یه کلمه میاره میخواد بگه شرط تحمل غیر از شرط
وثاقت،
شرط نقله، درست شد؟ چون اونجا بعدن تو میگی این راوی ثقه هست یا نیست، درست شد؟ یا در کلیات علم رجال میگی وثاقت به چی ثابت میشود یا نمیشود، درست شد؟ اینجا میخواد بگه شرط صحت یه روایت این است که در حال تحمل راویش چجوری باشه؟ در حال نقل چه؟ این به خاطر صرفا به خاطر این تفکیکه اینا رو ذکر کرد.
ولی خب تو همین تعریف درایه هم یه ذره به قول معروف مبهمگویی هم وجود داره.
که چی مثلا؟
میگن مثلا عارضم بزرگ شما درایه در مورد حدیث
خب
و متن حدیث.
متوجه شدم چون میخواد باید. بعضی از مباحث تردلل بابه. یعنی ایشون اگر میخواست بیاد بگه آقا جزو تحمل و نقل، اساس تحمل و نقل با هم تفکیک داره، قطعا در نقل باید شخص بالغ باشه، قطعا در نقل باید شخص عرض میکنم که ثقه باشه، در تحمل میخواد این فقط صرفا برای سلام نگم صرفا برای دانستن این موضوعه که چی؟ صرفا برای دانستن این موضوعه که ما یه دو وجهی داریم، تحمل و نقل، همین. و بعد برای هر کدوم شرط گفت. بعدها در جلو خیلی از مباحثی که ما در درایه به کار میبریم استفاده میکنیم، اینم توجه داشته باشه دیگه، تا آخر نسبت به این مسئله اشکال نکنید. گاهی بعضی از این مباحث با اون دقت ها اگه ملاحظه بشه جاش تو درایه نیست، مثل خیلی از مباحث که اگه با دقت ملاحظه بشه جاش تو اصول نیست، مثل بحث تجری. ولی خب آوردن، ما اگه بخوایم هر بار سر هر موضوعی بگیم آیا این به این دقت جزء مباحث درایه هست یا نیست، وقت گرفته میشه.
استاد وثاقت رو دوباره میگید؟ خب این دوباره چطور اوغلای احتمال دروغش میدن؟
خب اگر ندن دیگه، شرط بر اینه که اوغلای عالم اگر شرط بر تحرز این کذب رو اثبات نکنن که این آقا متحرز عن الکذبه، به حرفش اعتماد نمیکنه. اما اینکه دروغ میگه، خب همه آدم‌ها دروغ میگن بالاخره، کما بیش در طول زندگیشون روزی یه پاکت کمتر دروغ میگن دیگه. حالا به حساب اونا بذارید، بعضی سه تا نخ دروغ میگن، بعضی یه پاکت و بعضی یه بوکس دروغ میگه. اون که دیگه خیلی دیگه اوغلا اگه اوغلا ببینن این داره خیلی دیگه، مثلا اصلا هر چی میگه میگه این بابا حرفش اعتبار نیست. بعد حالا اینم خودش بحثیه.
تحرز از کذب یعنی چیه؟
تحرز یعنی اهل مواظبت هست که دروغ نگوید.
حالا ممکنه یه جد دستش در بره.
حالا اینا رو نمیگن که حرفشون اعتبار نداره. یعنی اگر ما یک انسانی که ثقه هست ولی یک مورد دیدیم خلاف گفت، حالا به هر دلیلی، من فقط شخصی داشت یا حواسش نبود یا هر چی بود، اینجا رو اوغل عالم اعتماد میکنن، اون یه مورد رو بر اساس قرینه خارج میکنن. این از این مسئله. مسئله بعدی بحث طرق تحمل حدیثه. یعنی این شخصی که گفتیم میخواد حدیث رو تحمل کنه، بگیره این حدیث رو، چگونه باید بفرمایید حدیث رو تحمل کنه؟ مرحوم محقق مامقانی و شهید هفت تا راه برای تحمل حدیث فرمودن. اولی از سماع. خب اولی که بشنوه دیگه، وقتی هم داره به ما نقل میکنه، وقتی ما میگیم سماع یکی از طرق تحمل حدیثه، بعدها در نقلش باید چه کلمه ای رو استفاده کنه؟ آفرین. بعدم باید بگه سمعتو عن رضا علیه السلام یا سمعتو عن زراره، البته عن زرارتن میشه، درست شد؟ مطلب گرفتی؟ خب دیگه من عبارتاشو نمیخونم. دومی القراءه علی الشیخ، یک سیستم یا یک فرایند نقل روایت، تحمل حدیث قرائت بر شیخ. یعنی چی؟ ایشون که بهش میگفتن عرض، عرض روایت بر شیخ، یعنی اون شیخ بزرگوار، اون راوی بزرگی که همه این روایت ها رو تزلع داشت و ناقل اصلی بود و در جایگاهی بود، اینها میرفتن خدمتش میگفتن که خب ما این رو شنیدیم از امام رضا علیه السلام، روایت رو میخوندن. ایشون اونجا میگفت که بله این روایت حضرت گفته، اینو مینوشتن. نه دیگه، نه خب این توش فرقی نداره، در بحث عرض فرقی نداره که این راوی خودش بیاد، اگه خودش از امام شنیده باشه که میگه سمعتو، درست شد؟ موضوع در مواردیه که اینها روایت های متعددی از اشخاص متعددی میشنوند، منتها دیگه از اشخاص شنیدن دیگه، باید عرض کنن برای یه شیخی، یه شیخی مثل زراره، بگن آقا ما از امام صادق علیه السلام اینا رو شنیدیم، اینا درسته؟ بعد او براش میگه بله اینو امام گفته، اینو نگفته، اینو گفته، اینو نگفته. او میاد میگه این روایت هایی که من دارم نقل میکنم، این روایت هایی که من دارم نقل میکنم متحمل شدم از شیخ، یعنی شیخ به من گفته اینا رو امام گفته یا نگفته. این یه راه برای
اشکال وجود داره
که گفتم دیگه، حالا توضیح میدم
شو.
نه بحث معصومیتش نیست،
بحث این که همه یه روایت هم که نشنیده، نمیدونه که حتما.
خب اصلا بحث سر همینه، اینم خودش نمیدونه امام گفته. خوب دقت کنید،
قرائت الشیخ
خوب دقت کن
در اون چیزایی که از خودش شیخ شنیده شده.
نه اجازه بده، خوب دقت کنید ببینید، این آقا روایت هایی رو شنیده. حالا سامانش اینجوری بوده سابقا اون زمان که اون شیخ میومده دونه دونه روایات رو میخونده، درست شد؟ میگفته در طهارت امام رضا علیه السلام اینو فرموده، در فلان مسئله این روایت از حضرت شنیده، دوباره یکی دیگه 3 تا 10 تا 50 تا 100 تا اینو مینوشتن، دوباره میرفتن این روایت رو به خود شیخ. شیخ اون بزرگتری که صاحب فن بود و راوی بود و محدث کبیر بوده، میرفتن براش میخوندن، میگفتن این روایت رو شما خوندید، اینا درسته؟ او تایید میکرده. یک قسم دیگه هم بر عرض هست، اون روایت به قول معروف راوی، اون شیخ رو با شاگرده. یک قسم دیگه هم هست، شخصی میرفته میشنیده از یه نفری، اون تا چون یه راوی معمولی بوده میرفته روایت این راوی معمولی رو به یکی مثل زراره عرضه میکرده،
به امام عرضه میکرده.
خوب دقت کن، اون یه مدلشه، اون عرضه علی الامامه، این عرضه علی الشیخه.
آخه اینجا استادم آورده.
خوب دقت کن آقا، بعد اشکال هم میرسه. اون عرضه علی الامامه، بله عرضه علی الامام، اینه که یه روایتی از امام شنیده که امام اینجوری گفته، از یکی میرفته خدمت خود امام میگفته یا ابن رسول الله شما اینجوری گفتی، یا حتی میگفته پدر بزرگوارتون اینجوری گفته. این یه چیزه، ولش کن. این شیخ عرض علی الشیخ خودش دو حالت داره، یه عرض علی الشیخ به این معنا که اینا شاگرده یه شیخ بودن، روایت اون شیخ میخونده، اینا نوشتن بعدن به خود شیخ مراجعه میکردن آقا این روایت که گفتی دیگه مولا درزش نمیره، درسته؟ اینا رو خود شنیدیم، گفت بله. این میشد یکی. بعد تو نقل روایت هاشون میگفتن ما همه این روایت ها رو از فلانی شنیدیم و به خودش هم عرضه کردیم و او تایید کرده. این یه مدله. یه مدل دیگه عرض علی الشیخ، حالا عرض علی المحدث الکبیر یا عرض علی الشیخ داریم، که مثلا اینا یه روایت رو از یه خیاط میشیندن. خوب دقت کن، این دعو توشون بوده، نه اینا ادعایی نیست، مثلا فکر کنید داستانه، نه واقعیته. مثلا میومدن خدمت زراره میگفتن ما شنیدیم که امام صادق اینجوری گفته. آیا گفته؟ زوره به خاطر تزلع و ارتباطی که به امام معصوم داشت میگفت من نه امام اینجوری نگفت، اتفاقا به عکسش گفت، یا اصلا من نه، چون اون موقع همین روال همین جور که الان هست تقریبا مثل همین بود، به کسی که معروف بودن، مشاهیر بودن، کسایی که با امام رابطه زیادی داشتن، خوب دقت کنید، کسایی که با امام رابطه زیادی داشتن، خب اینها همه میدونستن که اینا مثلا 2000 روایت نقل کرده از امام. بعضی هم همجور یه جلسه میرفتن دو تا سه تا روایت حد داریم دیگه، دو رواتمون هست، کسایی که سه تا روایت نقل کردن، 5 تا روایت نقل کردن، 4 تا روایت نقل کردن، خب اینا یکی میخواد از اینا نقل کنه،
اینا رو عرضه
میکنه، اینا رو عرضه میکنه به اون شخصای بالادستی. که آقایی که تو 2000 از روایت از امام نقل کردی تو هم شنیدی، اون گفت من نشنیدم. وقت دیگه اینجا نمیومد نسبت به او میگو من فلانی شنیدم، از همین خیاطه همین اسمشو میبرد. اما اگر از او هم میشنید میگو بله این روایت رو من از فلانی شنیدم، به فلانی هم عرضه کردم، اونم تایید کرد. گرفتی چی شد مسئله ارزله شیخ؟ خب
اینا خیلی هست، 100,000 روایت باشه. خب میان به این بگه که
خود این مثلا مراجع ما همینن دیگه.
مسامحه پس داری میکنه.
نه، خب اگه اون شخصی که مثل زراره نشنیده باشه، میگه نشنیدم. اگر بگه شنیدم و تایید کنه، داره نسبت به امام معصوم میده دیگه. میگه منم شنیدم دیگه. بله این که تو عرضه کردی به من، منم قبول دارم. اینو امام گفته. اگر یه چیزی رو ندونه، میگه خب من نمیدونم. من نشنده بازم نفی نمی کنن ها. شیوخ نفی نمی کردن.
استاد این منظور از شیخ همون محدث اوله؟
نه، شیوخ متفاوتن. ممکنه در سالهای بعدی مثلا خوب دقت کنید، ابن غزائری روایاتش که تحفظ داشت حافظش بود عرضه می کرد به دو نفر، به نجاشی و شیخ طوسی. درست شد؟ روایتی که خودش از بزرگان طبقه های قبلی شنیده بود، مثلا ابن غزالی که امامو درک نکرد، که از استادش، از استادای قبلی همجوری به سلسله سند از امام رسید، ولی این دوتا میخوند. وقت این دوتا میرفتن روایتو مینوشتن، دوباره میومدن پیش خود ابن غزالی، میگفت خب بخون، بهش میگن مملی و مستملی، میگفت بخون، میخون، میگفت بله این روایتو امام اینجوری گفته. گناه اینجوری نگفته که، این تعبیر رو نداره، اصلاحش کن. آخر کار همه روایات که در میورد میگو همه این روایات رو من شنیدم از استادم غزائری، که او از استادش، از استادش، از استادش، و من همه رو به غزائری عرضه کردم تایید کرده. این یکی از شرط تحمل حدیثه. ما الان مثل شیخ طوسی رو یا مثل کلینی رو اینها رو محدث میدونیم، در حالی که اینا هیچ کدوم امام معصوم رو درک نکردن. پس اینا چجوری حدیث رو تحمل کردن؟ سماع درشون منتفی بوده، امامی نبوده که اینا بخوان سماعی داشته باشن. درست شد؟ اینا از طریقه عرض. و اما شرط سوم، بله نه دیگه، اینا سماع نداشتن که، امام نبوده که بشنون. نه، این سماع عن المعصومه، سما یعنی از خود امام معصوم
گفته. سمایی اینجا گفته یعنی معصوم، از معصوم بشنون. شرط اول سماعه، حتما از معصوم بشنون.
نه نه، شرط اول سما اینجور نیست. ببین در مورد شیخ طوسی و مثلا دارم میگم، حالا من میدونم که اینجوری بوده، اونا اصلا به اون محدثین اولیه هم دسترسی نداشتن، به اون صاحب کتابا هم دسترسی نداشتن.
شیخ کلینی خودش میاره من از فلان است.
بله اگر بگه شنیدم اون میشه سما. ولی تو بعضی از نقل روایات دسترسی نداشته.
همیشه که ان
آفرین، همش که سمعتو نبوده که. همه رو که از استاداش نش، از محدثین اولیه نشنده بوده که. بعضی روایات بوده که این از هیچ کی نشنده بوده. فقط عرضه کرده، اون گفته بله درسته. میخوام بگم تفکیکه. در بعضیا اصلا امکان سما هم نبوده. یعنی در طبقه ای بوده که اصلا محدثی وجود نداشته، فقط یکی بوده که این میتونست این روایاتی که داره، مجموعه روایی که داره رو به این عرضه کنه، این تایید کنه. اینم از این.
پس ما منحصر در امام معصوم نیست بشه.
نه بله 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 بله. نکته سوم یعنی راه سوم برای اون انفلان و غیر انفلان هیچ ربطی به مسئله ما نداره. اون انفلان بعدیه. یعنی چی؟ یعنی میگه که من روایاتی رو که میگم رو به شیخم عرضه کردم، او تایید کرده این روایت رو. اون تو شیخم، خود شیخه از فلانی نقل میکنه که او از فلانی، او از فلانی تا برسونه به امام. اون مسئله فرقی نداره. بالاخره اون شیخی هم که میخواد تایید کنه، باید بگه بله منم از استادم اینو دارم. و این دوباره همون معنعن میشه. این سمعتو ان فلان یا رویتو ان فلان هیچ فرقی با هم دیگه نداره. بفرمایید. نکته سوم اجازه است. و ان یطلب الراوی نقل روایت الشیخ فیجیزه الشیخ او یعزم له بالروایه ابتداءا. نکته سوم یه مدل دیگه است. به این آقا اصلا اجازه میده تو حق داری هر چی از روایاتی که از من شنیدی رو شنیدی یا بر من عرضه کردی یا میخوای به من نسبت بدی نسبت بده. این خیلی دیگه حالا سخت بقوله بهش میگن اجازه روایی، اجازه نقل روایت، اجازه نقل روایت. بله اصلا مسئله ما الان در تحمل، در تحمل و اداه، درست شد؟ این شیخ به این اجازه میده که تو هر چی میخوای میتونی به من نسبت بدی.
زمان ما هم بوده، درست شد؟
خب یه چیزی داریم،
زمان ما هم هست،
یه چیزی الان هست و قبلتر بود، میگفتن آقا ایشون اجازه داره به نقل روایت، مثلا میگن فلان کس فلان آیت الله اجازه نقل روایت،
اجازه روایت.
اون اجازه روایی اون اصلا ربطی به این نداره، اون اجازه روایی ربطی به اون نداره. چرا؟ چون خوب دقت کنید، چون در زمانهای معاصر و متأخرین اینها هیچ کدومشون خودشون صاحب روایت نبودن، بلکه اینا خودشون از یک کتابی نقل کردن، خود این شخص از یک کتابی نقل کرده، درست شد؟ یعنی مثلا مرحوم علامه مجلسی خودش که از شیوخ اولیه نشده که دیگه، زمان شیخ طوسی خوب دقت کنید، در زمان شیخ طوسی، مرحوم کلینی، مرحوم مفید، هر چی روایت از محدثین بوده تحت کتاب‌ها جمع‌آوری شده. میگه ما میگیم کتب اربعه، کتب اربعه مقدار همینه یا اصول اربعه، دستش اصول اربعه بوده یعنی 400 تا اصل. اصل گفتیم یعنی چی؟
اصل امام
یا اصل‌هایی که روات می‌نوشتن،
بله،
موضوع موضوعا می‌نوشتن، مثلا میگه در طهارت کل روایت رو می‌آورد. وقت این بزرگواران ما چه انقلاب قوتی داشتن، اومدن تمام اونا رو تجمیع کردن، کتاب ها رو باب باب کردن، باب طهارت، باب صلات، باب صوم، باب فلان، باب فلان، باب فلان، این تجمیع کردن این کتاب ها رو شد من لا یحضر، شد فقیه، شد نمیدونم مغنه، شد استفسار، شد کتاب های اینها، درست شد؟ خب اگه کسی بخواد از اینا نقل کنه که من و شما با هم دیگه، من و با اون آقای بزرگوار فقط با هم مساویم، چون تو هم داری همون کتابو نگاه می‌کنی، من هم دارم همون کتاب، مادر رواییه، اصل روایی بهش میگن، درست شد؟ پس عملا هیچ فرقی نداره که شما نگاه کنی. پس این اجازه روایی که اینا میدن چیه؟ خوب دقت کنید معاصرین یا متأخرین اجازه روایی میدن چیه؟ اینا میگن این شرطه، یعنی قدرت فهم حدیث صحیح و سقیمش که اصلا این حدیث هست یا نیست.
مقبول
الان ببینید تو کتاب بهاءالانوار که نقل هایی رو میاره، مثلا میگه یه شیخ حسین هلی بوده، نمیدونم رفته جمکران مثلا اونجا نشسته و خیلی داستان جالبی داره که بعد مریض بود و حضرت اومد و فلان و بعد بعضا قهوه چاره کرد و حضرت بود ما این چیزا نمیخوریم و بعد بردتش رو شفاش داد و هر کسی بید این رو نقل کنه به عنوان روایت، اصلا روایت نیست.
آقای مرشی
اون شخص اینقدر قدرت پیدا کرده که اصلا روایت رو از غیر روایت تشخیص بده، صحیح رو از سقیم تشخیص بده، شرط فهم خود روایت رو اصلا میفهمه. این رو یک استاد، یه فقیه در یه شخصی میبینه، این دیگه حالا در همین بحث فقهمون امروز که اون روایت قصر رو اینا رو خوندم، باز استاد زنگ زد که این روایت کجا در آوردی هستم؟ گفتم اصول کافی داره. نه اصول کافی نداره. گفتم داره، من از اصول کافی در آوردم. این شخص بتونه بفهمه که این وسائل همون روایت رو نقل کرده، تش قطع کرده واسه خودش. یکی از گیرهای وسائل شیعه اینه، روایت رو خودش هر جایی که مثلا چیز کرده گرفته به مازادش دیگه دیده مثلا به درد نمیخوره، تقطی کرده روایت رو. فلذا بسیاری از علمای ما اصلا مراجعه به وسائل رو کافی نمیدونن، چون روایتی رو میاره اون فقرهی که میخواد رو که مساوی با اون عنوان بابشه اونو میاره مازادش رو ول میکنه، که بعد نشون دادم گفتم ای بابا این مثلا تو اصول کافی آخرین روایت همینه، اون تعجب وسائل هم نقد کرده بقیه. ببین چقدر میتونه یک فقیه رو، حالا نمیگم مثلا فریب بده این مراجعه ناقص که اونو نمیبینه اعتماد میکنه به این، بعد میبینه او این روایت رو مصاحبه، این تختی کرده اون روایت رو، بعد بارها پیش اومده. مثلا میگه آقا روایت عمر بن یزیده، میگه بابا من روایت عمر بن یزید رو دیدم، نگو این از وسایل دیده، اون با تتمش دیده.
باب داره
اینو بهش میگن که بله بله
وسایل
باب داره. و همون که وسایل باب داره، وسایل اون تیکش رو حذف کرد،
هم بابش
هم بله هم تو بابش، اصلا تو بابش ذیل و ولش کرد.
این نقل روایت
هم اما تو یه حالا تو یه نه همه وسایل توی یه باب دیگه.
چرا این کارو کردی؟
خب اصلا همین یکی از اشکالاتی که یه بله یکی از اشکالاتی که به بعضی از کتب وارده همینه. منتها مثلا مرحوم نه مخطوع به این نمیگه، مخطوع اون محدث باید قطع کرده باشه. این حساب کتابه. یه موقعی من اینا رو تو کتاب تخته نوشته بودم،
میتونه معنا پیدا
پس اون اجازه
مثلا این شب دیروز مرحوم آقای میر سجاد نوه سید ابوالحسن اصفهانی، حالا من اومد تو ذهنم
مستقیم نقل کنه
مثلا
آره مستقیم. امام مثلا میگن مرحوم امام اربعینش رو مستقیم نقل کرده، یعنی سلسله سند داره. خود مرحوم مجلسی تو بعضی از روایاتش خودش مستقیم تا امام سند داره.
پس چه بسا افرادی باشن اجازه
الان دیگه، حالا دیگه واقعا این شخص داشته باشه من دیگه بعید میدونم کسی الان باشه که همون موقعش هم که میگفتن یک مثلا روایات محدودی رو میتونستن این کارو بکنن. بخاطر یه نفر از استادش این سی تا روایت شنیده، او استاد از اون نقل کرده، او استاد از اون نقل کرده، نزدیک مثلا 40 تا 35 تا سند داره دیگه. این دیگه الان دیگه معمولا
ما مزار نور اجازه داریم
اینجا اون کافی بخیر چی شده بعد
بله بله بعد تو آخر رو بعد بله
اجازه آخر به چه معناست؟ همین
پس من چی عرض کردم؟ پس من چی عرض کردم؟ انها اجازه رو
اجازه
یه اجازه فقط اجازه از شیخه که اون اجازه یعنی که شیخ براشون میخونده اینا به اینا اجازه ببخشید ابتدا هم به اینا اجازه میداده که برو آقا رو بعد نقل کن. اینجا بحث خیلی شخص باید قول معروف دیگه به اعتبار امروز ما باید یه مجتهدی باشه در روایت که بتونه اصلا بفهمه، چون الان اینقدر روایت ها شست و تمیز دست شماست، اون موقع روایت ها پر از روایت های کثیف و روایت های غلط با مضمون های غلط بود. چرا؟ روایت هایی که دشمن در اصول ما روایت های غلط وارد میکرد، درست شد؟ بعدن اسرائیلیات غیر اسرائیلیات بعضی هم بودن که مثلا راوی بود که اصلا این کاره نبود، میومد یه چیز علکی به امام نسبت میداد میرفت ذیل روایت، درست شد؟ این که ما میبینیم الان روایت اونقدر شست و رفته اینو انقلابی کردن اون تهذیب و اصول کافی و استفسار و من لا یحضر و مغنه و اینا اومدن روایت های خراب و همه رو ریختن بیرون. اون لب به روایت هایی که دیگه حالا مثلا میبینید خیلی دیگه درصد روایت های متعارض کمه، درست شد؟ این یکی از مثلا میگفت عجزت که او عجزت فلانن به روایت کتابی الفلانی او فهرستی هازا، من اجازه دادم که فلانی کتاب من مثلا کتاب من در فلان موضوع فقهی رو نقل کنه یا به روایت کنه یا مثلا فلان فهرست منو نقل کنه. فهرستم بعد توضیح میدیم یعنی چی.
استاد اینجا این تو بس امام این بحث مطرح میشه که امام
به کسی نه امام که اصلا اجازه داشت معنا نداره. امام روایت رو نقل میکنه خب. چرا؟ اون مال امام دیگه به قول معروف تعبیر اجازه بهش نمیشه، تعبیر اجازه بهش نمیشه، بالاتر از این حرفا میشه. مثلا شخص اومده گفته آقا ما معالم دین رو از کی بگیریم؟ گفته خذوا معالم دین رو کن ام مثل حاضر رجل که یونس ابن عبدالرحمن بوده. این دیگه خیلی بالاتره. یا علیکم به یونس روایت داره، من نپرسید این چی میشه اون چی میشه، بذار یونس بپرسید این دیگه. ببین یونس کی بوده که امام دربست میگه حرف این حرف منه، خیلی حرفا. یا مثلا عمر ابن یزید، حالا اسمش متاسفانه مشکل داره ولی خودش یه شخص عجیبی بوده و در بعض 5000 روایت نقل کرده. نه فقط 5000 روایت همچنین نقل کنه، برید در شهر احوالش بخونید چه ائمه معاصرش و اماما چه توصیف هایی در موردش کردن. اونا دیگه تعبیر اجازه نمیشه.
اجازه نقل روایت شیخ از شیخ.
بله نه اون شیخ نیست، اون راویه.
روایت شیخ از شیخ.
نه اون کسی که داره نقل میکنه خودش ممکنه یا شیخی باشه که از یه شیخی رو نقل میکنه، مثل توسی باشه. که از ابن غزالی نقل میکنه اجازه او بهش داده، یا ممکنه اصلا اون شیخ هم نباشه. ممکنه یه شخصی باشه ایشون بهش اجازه داده بره بگه. و اما حالا گفتم یه سری از انواع اجازات هم هست که به بحث ما ربطی نداره، مثل اون اجازه ها که یک شخصی که اهل تشخیص روایتی بهش اجازه داده میشه، اونم تازه در طبقات بعدی، اونا ربطی به بحث ما
اجازه صرفا مال روایتی که خودش یا گفته یا نوشته یا
بله
بیان کرده
و اینا. حالا یه بحث سر اینه که این اجازه که میده حجت یا نه، یعنی او به این آقا اجازه میده که تو برو روایت رو نقل کن. یکی از راه های تحمل همینه دیگه، این آقا اجازه گرفته که روایت رو نقل کنه، درسته؟ آیا این حالا این روایت رو بیاد نقل کنه به صرف که او به این اجازه داده این روایت قبوله؟ میتونیم بگیم این حرف اون آقا این حرف رو گفته واقعا این حرفش هست؟ مثلا دارم میگم به عنوان مثال اگر روایتی رو یونس نقل کنه، یعنی یونس ابن عبدالرحمن بگه که حکم اینه و به امام نسبت نده، چون داریم روایتهایی که اینجوریه که زراره یا یونس و فقها مسئله رو جواب میدادن، بعد حالا قاطباتی اومده لای روایت، ما نمیدونیم که، ما میدونیم الان که این حرف حرف یونسه، آیا به کبرای کلی که حضرت گفته بود خذو معالم دینکم عن مثل حاضر رجل میتونیم بگیم این کلام کلام امامه؟ اینم یونس هم تو روایت نگفته که قال الرضا علیه السلام یا قال مثلا فلان امام علیه السلام، اینو نگفته، فقط جواب داده. در اجازه هم همینه، این یه موقع میگه بله من از فلانی اجازه دارم، اون به من اجازه داده یا مثلا متن اجازهشو میاره، بعد میاد میگه من این روایت از اون شنیدم، خب این میشه نقل. اما صرف اجازه داشتن آیا وقتی نقل میکنه به خاطر اجازه داشتن این روایتش حجت یا حجت نیست، بمانه انشالله برای جلسه بعد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.